أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در جنایت صادره در حال نوم بود و اینکه موجب قصاص حتما نیست، انما الکلام در این که آیا موجب دیه هست یا نه. مرحوم محقق قدس سره در شرایع مطرح فرموده بود ثبوت دیه رو، منتها علا خلاف در این که دیه تعلق میگیره به شخص جانی یا به عاقله جانی، و در قبال این دو احتمالی بود، نه احتمال که فتوای مرحوم آقای خوی قدس سره بود، به این که اصلا دیهی در مورد ثابت نمیشه، که عرض ما در مقام این بود که مقتضای اطلاقات، چه اطلاقات لفظیه یا حداقل اطلاقات مقامیه یا ادله زمان تلف، ثبوت زمان دیه است بعد از آنی که بدل نفس دیه است. منتها کل البحث در تعیین محل دیه بود، دیه بر عهده کیه. عرض کردیم این که در ما نحن فیه نه عنوان عمد صدق میکنه، نه شبه عمد، نه خطا، این داره ای بفیه، حق با مرحوم آقای خوی قدس سره در این جهت بود، یعنی نائم فعل او خطا محسوب نمیشه. خطا یعنی اشتباه، اشتباه کاری. آدم خواب اشتباه نمیکنه، اشتباه کسیه که شعور و ادراک داره، منتها قصد او در خارج محقق نمیشه، خلاف قصد او محقق میشه. دیوار اشتباه نمیکنه، کسی که از او قصد متمشی نمیشه. آدم خوابم اشتباه نمیکنه، خطا نمیکنه. و اوضح من ذلک، این که شبه عمد نیست، این هم دارای بفیه، چون شبه عمد اینه که تعمد و قصد اصابت شیء رو داره، منتها وسیله قتال و کشنده نیست. این اصلا وسیله کشنده است، منتها این آقا فاقد قصد بلمزه. پس نه خطاست نه شبه عمد، این حق با مرحوم آقای خویی قدس سره. ولی حالا فرض اینه که از ادله ثبوت دیه که ثابت شد، ما دو مرحله بحث رو دنبال باید بکنیم. مرحله اولش گذشت، مرحله اولش این بود که دیه ثابته. چرا؟ چون ادله ثبوت دیه مفادش منحصر به موارد عمد و خطا و شبه عمد نیست، بنا شد در دلیل ثبوت دیه اطلاق قائل شدیم. بعد از آنی که ادله انواع جنایات عمد و شبه عمد و خطا در مقام حصر اسباب زمان در این امور ثلاثه هیچ کدوم نبود، لابد آقایون مراجعه کردن، ادله رو دیدن. العمد ان تورید شیئا فتصیبه، و خطا ان یورید شیئا فیصیب غیره، و شبه عمد ان یورید شیئا بما لا یقتل مثله. این محصل از ادله و نصوص وارد در تبیین و تعریف و تحدید انواع جنایات این بود، و در هیچ کدومش نیامده بود که انما زمان فی العمد و شبه العمد و الخطا، هیچ کدوم از ادله همچین مضمونی درش نیامده بود. این مرحله اول بحث ما بود که گذشت. بحث منتهی شد به مرحله دوم که خب حالا جنایت خارج از این امور ثلاثه متصوره و واقع، و گفتیم من هذا القبیل جنایت واقع در حال رانندگی، که اون هم نه عمده نه شبه عمده، نه خطای محضه. تعریفی که در روایات برای اینها آمده اونجا منطبق نیست. در بحث راننده که حالا بعد از آنی که عنوان خطا یا شبه عمدن برای صدق نمی کنه، حکم چیه؟ تارتن به حسب قاعده میخواییم حکم دنبال کنیم و اخرا به حسب نسخا. چون بحث ما الان اینجا در راننده نیست، فقط یه اشاره میخوام بکنم نسبت به راننده و جنایتی که در حوادث رانندگی اتفاق میفته. ممکنه ما از برخی نصوص خاصه در حکمش کمک بگیریم. فعلا بحثمون به حسب قاعده است. منظور من از نصوص خاصه اینه که فی راکبین اصطدما. درست قدیم رانندگی ماشین نبوده، اما رانندگی شتر و اسب و قاطر و اینها که بوده. فی راکبین اصطدما، هم می توانیم به این نص بر اساس القاء خصوصیت تمسک کنیم، بلکه به اطلاق لفظی فی راکبین اصطدما. صدق می کنه در دو راننده راکبین اصطدما یا نه؟ این که میگیم اطلاقات در مفاهیم عام لغوی حجت، ولو مصادیقی در زمان نص متفاوت از مصادیق زمان متأخر داره، یکی از تطبیقاتش اینه. خب حالا اونش، حالا اون بحث اینه که حالا با عابر پیاده مسئله است. فعلا اینه که دو ماشین با هم برخورد کرد، خب راکبین اصطدما. درسته مصداقی که راکب در عصر صدور نفس داشته راکب شتر و اسب و الاغ و قاطر بوده، اما مفاد اون قضیه حکم بر عنوان راکب و نصدم. ولذا این میشه اطلاق لفظی. این یک بیان. بیان دیگه، گیرم شما بگید راکبین یعنی راکبین دو شتر دو اسب که شامل راکب ماشین نشه، اون وقت نوبت به الغاء خصوصیت میرسه. ولی چون فعلا بحث ما در راننده نبود، ما دیگه این نصوص خاص رو فعلا در صدد بیان اینها نیستیم. ماییم و قاعده. اگر نص خاصی نبود حکم راننده چه بود؟ کما این که در خواب با قطع نظر از نفس خاصی که در ذعر و دایه وارد شده، فعلا بحثمون در عنوان عامه، و اما اینکه در خصوص دایه و شیرده که مرموهای خویی هم اینجا اشاره میفرماد نفس خاص داریم، اون بر ما مهم نیست، ما طبق نفس عمل میکنیم. بحث اینه که مرموهای خویی میفرماد این نفس باید مورد خاصیه و از اون موردم تعدی به جای دیگه نمیشه، و لذا خوابی که دایه نیست محکوم به چیه؟ حدره. فرمشاهای خویی اینه. ما میخواییم اونجا رو بحث کنیم فعلا، و به تبع شأن راننده به حسب قاعدم روشن میشه، و اما نفس خاصش انشاءالله در مسئله مناسب خودش. پس از اطلاقات ادله در مقام اول استظهار ثبوت زمان شد، دیه ثابته. انما الکلام در کسی که ضامن دیه است. علامن دیه، آیا دیه بر عهده جانی است مباشر، آیا عهده بر دیه بر عهده عاقل است عاقله جانی، آیا بر عهده بیت المال؟ اگر نتونستیم بر احد و ما اثبات بکنیم، ممکنه با یه بیانی به عهده بیت المال قرار بگیره از باب قاعده طل. ولیکن قبل از اون، آیا مقتضای صناعت چیه؟ اگر دلیلی دال بر زمان در موردی بود، خوب دقت کنید، این بازی کبراییه بهتون بگم، دلیلی دال بر زمان چه مفادش ومان شخص باشه، چه مفادش ومان به قول مطلق باشه. اطلاق مقامی ومان اقتضا میکنه اون شخصی که سبب ضامنه. یعنی اگر گفتن فی اتلاف الشی، فی اتلاف العین یثبت المثل او القیمه، یا الاتلاف مضمونون، نگفتن کی ضامنه، به حسب متفاهم عرفی، اونی که ما ازش تعبیر کردیم به اطلاق مقامی همین تفاهم عرفیه، به حسب متفاهم عرفی اگر گفتن اطلاف عین مضمونه یعنی ضامنش هم متلفه. ثبوت ضمان بر شخص دیگری که به حسب نظر عرفی او رو ضامن به حساب میارن اگر بخواد بر عهده کسی دیگری باشه خلاف اطلاق مقامی است. و اوضح من ذلک اگر بگن متلف ضامنه، خب متلف ضامنه آیا خودش باید پرداخت کنه یا دیگری؟ اطلاق مقامی اقتضا میکنه خودش باید پرداخت کنه. چرا؟
بیان
زائد میخواد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در عرف کسی ضامن باشه خودش باید پرداخت کنه، اگر بخوام بگن این آقا ضامنه اما خودش لازم نیست پرداخت بکنه، عاقلش باید پرداخت بکنه، این یک کلفت زائدی درش هست، این از قبیل خلاف اطلاق، اون نیاز به معونه
ضمان میکنه.
آره. ولذا مرحوم آقای قدس سره و جمعی قائلن که در موارد جنایت خطا خود جانی ضامنه، عاقله مکلف به تکلیف حکم تکلیفی به ادا، یعنی از اصلا شاید حکم وضعی هم نباشه، اصلا جانی عهدش مشغوله در جنایت خطا، منتها عاقله موظف به پرداخته. نظیر موارد بیمه ها، شما ببینید در موارد بیمه ها کسی اگر در تلفی از او محقق شد خود شخص رو ضامن میدونن، منتها شرکت بیمه رو موظف به اداء دین او میدانن. و لذا به شما بگم اگر بیمه کننده، بیمه‌گر بهش میگن، اگر بیمه‌گر به عنوان حکم وضعی بخواد دین شخص رو به عهده داشته باشه که طرف بری عضو باشه، اصلا بیمه باطله، چون بیمه بر اساس اطلاقات میخواد درست بشه، نباید، چون مثل مرحوم آقای خود قدس سره بیمه رو با هبه مشروطه درست میکنه، با هبه مشروطه وقتی که درست میشه معناش اینه که شخص بیمه‌گر متعهد میشه من پرداخت میکنم، اگر بیمه‌گر بخواد متعهد بشه به این که بدهکاری خودش رو انشاء بکنه، این انشاء تعلیقیه، اصلا انشاء تعلیقی، یعنی هنوز دینی نیامده میگه من بدهکار، نسبت به اون دینی که در آینده میاد این تعلیقه و تعلیق در انشاء مبطله.
شرط در ضمن عقد هم باشه،
شرط مشرع نیست، شرط باید فی حد نفسه مشروع باشه، من اگر به نحو تعلیقی انشاء بکنم دین فردای شما رو امروز ضامنم، باطله، شرط فاسده و بنابر این که شرط فاسد مفسده، مفسد عقدم هست. خیلی پرت نشم از موضوع خودمون، غرض اینه که ممکنه شخص مدیون باشه اما دیگری موظف به اداء دینش باشه، در موارد قرن ذمه‌ای که شایعه که من بدهکارم فرارم میکنم میرن خیر ضامن رو میگیرن، ضامن موظفه، این در زمانهای عرفی ضامن بانک این بدهکاری نداره، این ضامن بانک مکلف به افراغ ذمه و اداء دین صاحب وام، نه اینکه خودش مدیونه. ما یک ضمان شرعی داریم شیعی که نقل دین من ذمت المغرور عن الى ذمت الضامنه، که شخص مغرور عن اصلا بدهکار نیست بعد از زمان. یک زمان غیر اصطلاحی داریم، اون یه زمان کتاب و زمان داریم، اون نقل الدینه و نتیجهش براءت المدیونه. یک زمان غیر کتاب و زمان داریم که عبارت از همون زمانهایی که الان در بانک ها شکل میگیره، طرف ضامن میبره بانک، معناش این نیست که دین رو به عهده خودش میاره و شخص وامدار دیگه بدهکاره به بانک نیست. نه، اون بدهکاره، منتها یا از قبیل وم ذمه به ذمه است یا از قبیل تکلیف به اداء دین غیره. خب پس بنابراین میشود شخص ضامن باشه، دیگری مکلف به اداء دینش باشه. شارع این گونه آقایی کرده، گفته در موارد جنایت خطایی علاما و مختار مرحوم سید خویی قدس سره و جمعی، و سیأتی انشاءالله حقیقت کیفیت زمان در موارد خطا فی محله خودش مسئله مستقلی داره. معقوله که شخص ضامن خود جانی باشه، دیگری مکلف به اداء دین او باشه، ولیکن این خلاف اطلاق مقامیه. اگر در موردی توجه به این ندن، اگر گفتن فلانی ضامن، یعنی خودش هم باید پرداخت کنه، کما این که اگر گفتن فلان شی مضمونه، یعنی سببش ضامنه، اگر گفتن ضامنه، یعنی خودش پرداخت کنه. پس اطلاق مقامی دو چیز رو اقتضا میکنه، اطلاق مضمون بودن اقتضا میکنه اون سبب ضامنه، و اطلاق ضامن بودن اقتضا میکنه پرداخت بر عهده اون شخص ضامنه. اذا تمهد هذا، روشن میشه که ما اگر از ادله اتلاف و غیر اون استفاده کردیم که مطلقا شخص حتی نائم در موردش ضمان هست یا او ضامن هست، مقتضای اصل اینه که کی بدهکار به دیه باشه و کی موظف به پرداخت دیه باشه؟ خودش. این مقتضای اطلاق مقامی است، مادامی که مخرجی از این اطلاق مقامی و دلیل خاصی بر خلاف این اطلاق مقامی نداشته باشی.
مشهور قائل این که در خطابات ظاهر اطلاق ظاهر خطاب اینه که بل مباشره باشه یا به غیر مباشره باشه. این همونیه که مرحوم نائمی تعبیر توسلیت میکنه دیگه.
آقای من بل مباشره یا نفهمیدم منظورتون
رو. مشهور قائل این که جای خطاب یا مرد ظاهر خطاب اطلاق این خطاب اقتضا میکنه که خود شخص بده یا نه اهم از خود شخص، یعنی که دیگری بده،
خودش بده دیگری بده، بحثیه. این که بالاخره بدهکار کیه، ظاهر خطاب اینه که بدهکار کیه. بله حالا من بدهکارم، دیگری آقایی میکنه بدهی من رو پرداخت میکنه، مجازه، این بحث ما نیست.
پس از این ظاهر شما چه استفاده کنی که پس جانی باید بده؟
چرا دیگه، ظاهر خطاب اینه که کی بدهکاره.
ممکنه بگیم عاقله بده،
میدونم ظاهر خطاب اینه که کی بدهکاره. مشهور گفتن ظاهرش اینه که خودش یا دیگری بدهکاره، یعنی هیچ کسی توهم کرده که من اتلاف کردم، ظاهر ادله من اتلاف قال المال غیر فواله ضامن اینه که باید یا من بدم یا باید دیگری بده. یعنی کی بدهکاره، یعنی کی بدهکاره، بحثمون اینه کی بدهکاره. اما اگر بدهکار منم، اما دیگری هم اگر بده، مجزیه، این که محل بحث ما نیست.
ما چرا بحثاتون از طریق اطلاق لب بده یه تذیقی پیش آرانیم، مثل اطلاق سیغه که منحصر از تعلیمی بودن داره، اینا اطلاق خود زامن، یعنی که خودش زامنه،
اگر خودش زامنه، دیگری هم که پرداخت کنه خودش زامنه. فرض اینه که پرداخت دیگری نفی ضمان، اونجایی که اطلاق تزییقی پیش میرفت، اونجایی که با هم درگیر باشه، میگه باید شما انجام بدی، سباون کان الوجوب
برای دیگری هم باشد یا نباشد،
پس بنابراین وجوب کفایی نیست. اگر شما باید انجام بدی ولو دیگری انجام بده پس نفی وجوب کفایی میکنه.
الان
ما اصلاح میخواهیم بگیم خودش واجب، آقای من نمیخواهیم بگیم خودش بدهد صحیح هست، میخواهیم بگیم که خودش فقط بدهکار است ولو دیگری پرداخت بکنه مجزی است.
خب
اگر کسی پرداخت بکنه که بلا اشکال مجزیه.
باشه، بعد چی واجب بود؟
میدونم واجب منافات نداره با اینکه دیگری هم پرداخت بکنه، منتها کلام اینه که آیا واجب خودش یا دیگری پرداخت بکنه. میگیم نه، اطلاق میده خودت باید پرداخت کنی، مجزیه اون که اشکال نداره. حالا اون به بحث دیگه است که آیا نیابت خلاف اصل یا مقتضای قاعده، اونو کار نداریم. غرض ما در مقام اینه که اطلاق مقامی اقتضا میکنه که بدهکار و مکلف دو امر، هم بدهکار حکم وضعی هم مکلف تکلیفا به ادا خود شخصه، و لذا خیر دیگری رو نمیریم بگیریم. نه، برای اینکه اگر دیگری مجزی باشه منافات نداره که این آقا هم بدهکاره هم خودش هم باید پرداخت کنه، ولی دیگری هم مجزی ادای او. پس بنابراین مقتضای اطلاق ادله ثبوت غمان بعد از آنی که در مقام اول از این فارغ شدیم اینه که اولا شخص خودش غامنه و دیگر اینکه تکلیفم به ادا مال خودشه. از قبیل غمان عاقله نیست که مکلف به ادا عاقل است در حالی که ضامن و مشغول الذمه جانیه. اینا اثر عملی داره، خیال نکنید که اینا فقط چه فرق میکنه. خب عاقله که باید بده، حالا چه وضعن چه تکلیفن، اثرش کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که عاقله بعد از جنایه مرد، از سرکش استثنا نمیشه مقدار دیه. چرا؟ برای اینکه تکلیفا موظف بود به ادا، عمل نکرد، هیچ، از ترکه اون استثنا نمیشه. عاقله گناه کرد، میگه نمیخوام ادا کنم، امکان الزامش هم نیست، یا آدم قلدر یاهی در رفته. مرحوم آقای خویی می‌فرماد این زحمت خود جانی باید ادا کنه، چون او مشغول الذمه است. به مقداری که عاقله مکلف تکلیفاً به وظیفش عمل کنه بسیار خوب، عمل نکنه خود شخص جانی مکلف به اداه. اینا از تبعات و آثاره و تباره که داکان مفلس، مفلس متعینه، مثل اینکه به اصطلاح اون آقا اصلا عاقله در جایی مکلفه که متمکن باشه، مفلسه بی زحمت باید خود جانی پرداخت بکنه. نیاز آثاره، به خلاف این که اگر گفتیم اصلا مشغول الذمه اون آقا، خب جانی میگه من اصلا بدهکار نیستم، میره میگیره و خودش میخوابه. خب پس مقتضای اطلاقات اینه که جانی مکلف، این مقتضای اطلاقات. ولذا ما باشیم و این اطلاقات میگفتیم شخص نائم، بحثمون در نائمه و به تبع رانندم وضعیتش روشن میشه. شخص نائم گفتیم ضامنون، پس هم مشغول الذمه است هم مکلف به ادا. ولیکن در این حال عرض ما اینه که عاقله خواب باید ادا کنه، با این که مقتضای اطلاقات اینه که خود نائم باید ادا بکنه، اما بعید نیست که مقتضای ادله اینه که باید عاقل ادا بکنه. به نحو موارد خطا و سر فی ذلک. خوب دقت کنید، ندیدم کسی این بیان رو مطرح کرده باشه، عرض میکنم برید نگاه کنید تو کلمات، حالا باشه یا نباشه خیلی هم خلاصه بر من مهم نیست، به نظرم در این جهت محقم در این ادعا. خوب دقت کنید فقط، متفاهمه. بله گفتیم ثبوت دیه بر عهده عاقله خلاف قاعده است، و هذا ما افاده مرحوم صاحب جواهر فی المقام، اینکه ثبوت بر دیگری خلاف اصله. ایشون در مقام اینکه دیه بر شخص نائم ثابته نه بر عاقله نائم استدلال میکنه به وجوهی، اول میگه هادا خطاون، بعد گویا به دلش نمیچسبه میگه ولی المرسل، به دلش نمیچسبه میگه ولی انه الاصل. این لانه الاصل یعنی چی؟ یعنی اصل در سبب زمان اینه که خودش زامنه. این که خلاصه من یه گناهی کردم عاقله بدهکاره، لا تذر و واذرتون وزر اخرى، نمیخوایم به این آیه استدلال کنیم، فقط این در تکمیل اون اطلاق مقامیه. اگر گفتن شما زامن، اگر گفتن زمان ثابت، یعنی شمایی که سببی، نائم زامنه، یعنی خودش هم باید پرداخت کنه. در مورد نوم زمان ثابته، یعنی خودش هم باید پرداخت کنه. اطلاق اینو اقتضا میکنه و قبولم کردیم اطلاق اینو اقتضا میکنه، ولیکن مقتضای ادله ثبوت زمان بر عاقل در موارد خطأ که این عنوان در ما نحن فیه منطبق نیست، همون خونی که قسم های حضرت عباسی برش خوردیم و گفتیم بله خطا در نوم انطباق نداره، در راننده انطباق نداره، در این حال اون ادله اقتضا میکنه که بر عهده عاقله باشه این جنایت. چرا؟ از سر و فیلالک اینه، خطا در نصوص تفسیر شد به همان تفسیر لغوی. تفسیر لغویش چی بود؟ خطا یعنی اشتباه، همونی که یرید شیئا یصیب غیره. همینه اینا دیگه همه مشیر به همین معنا، عدول عن الجهه یعنی یک معدول و عندی است،
یک اراده توش نخواه،
اصلا اراده شیعه نصفا و غیره،
اگه اراده توش نخواه همه اینا خطاه.
نه از که آدم خواب خطا نیست، حالا ما چون هیچ قصدی نیست، حالا دیگه ما فعلا حالا همین مورد رو، آدم خواب خطا میکنه،
این آدم راننده
نه راننده هیچ، فعلا ما بذاریم بحث خودمون رو تمام بکنیم، اونی که زایدیم تمام بشه تا به تعدیه به موارد دیگرش. شک بحثمون در نائمه، نائم خطاکاره نیست قطعا، عرفن در مورد نائم خطا صدق نمی کنه، ولذا ما گفتیم که خطا نه در عمد نه در شبه عمد نه در خطا مندرج نیست مورد فعل نائم، این تردیدی درش نیست، ولذا دیگرانم میخوان بگن فی حکم، دیگرانم کلامشون اگر تعبیرم کردن که خطائه یعنی در حکم خطا، این باید منظورشون باشه. نکته این که در حکم خطا در ثبوت دیه در بر عاقل اینه که درست خطا یعنی این که شیعی رو اراده میکنید دیگری اتفاق میفته، مفاد حقیقیش اینه که از شخص ارادهی متمشی میشه، اراده میکنه شرق بزنه به غرب بیخوره. این که گفته شده در مورد خطا بر عهده عاقل است، حیث ثبوت بر عاقله، آیا تعمد شیء این در ثبوت بر عاقله دخالت داره؟ چون میخواد زیدو بزنه به امر خورد، حیف این که میگن بر عهده عاقله اینه، یا متفاهم عرفی از حیف ثبوت عاقله، ثبوت زمان بر عاقله اینه که اون چه اتفاق افتاده مراد و مقصود و متعلق قطع نبوده. درست در مورد خطا اراده‌ای شده و اون اراده محقق نشده، اراده دیگری محقق شده، یعنی غیر مرادی محقق شده. متفاهم عرفی از ادله ثبوت عهده یا زمان بر عاقله اینه چون این آقای خاطی این رو اراده کرده، به این خاطر اراده طرفی رو اراده کرده که واقع نشد، به این خاطر عاقله باید پرداخت کنه، یا چون این شخص خاطی اونچه انجام داده مقصودش نبود، خارج از اراده و قصد او یک امری محقق شد، ولذا عاقله باید عهده‌دار اون شیئی که این آقا تعمدی در انجامش نداشت باید عهده‌دار باشه.
تو باید بگی لغت معنا کردی؟
بگذارید من اول بپذم یه مقداری، چون این حرف که میگم از کسی دیگری ندیدم که شما رو به اون حواله کنم. عرض بکنم تا آخر که نگید این الغاء خصوصیت مجرد ادعاست. اگر به طرف گفتن آقا اون جایی که اراده کردی این طرف رو خورد به طرف دیگه به زید، عاقله باید پرداخت کنه. این عاقله پرداختش به خاطر تسهیل بر جانیه، میخوان بگن شخص جانی برش یک تسهیلی قائل بشن. منشأ تسهیل بر جانی و رفع عهده از جانی آیا اینه که تو اراده کردی به سمت شرق بزنی، یا منشأ تسهیل اینه که اصابت به اون طرف غربی که واقع شد متعلق اراده و قصد و اختیار تو نبود؟ حیفی که وادار میکنه میگن شخص خاطی عهده‌دار نیست تسهیلن و منتن، اینه که بابا تو اراده‌ای نداشتی خارج از قصد تو. ولذا اگر عدل اراده در بین بود حتی در حد شبیه عمد، میگن نه خودش بده عاقله نده، چون در اون مورد شبه عمدم که خطا در روایات از اینم تعبیر شد به خطا، منتها خطای غیر محض، و الا گفت خطا ان یغره و او به ما لا یقتل و مثله. بعد گفت که و اما اون جای دیگر فرمود فذلک الخطا الذی لا شک فیه، و الا این جایی هم که شبه عمده خطا به حسب اطلاق روایات. حتی در مورد شبه عمد که به مقدار زدن اراده هست ولو قتال بودن نیست، به همین مقدار چون اراده هست مسئولیت پای خودشه، به عهده عاقله نیست. پس اگر میگن عاقل عهده داره یعنی به خاطر اینکه کاری خارج از اراده و قصد و اختیار شما شکل گرفته، و به همین نقطه اگر کمترین اراده شما دخیل باشه مثل موارد شبه عمد شما مسئولید نه عاقله. پس فل حقیقه به حسب مناسبات الحکم و الموضوع که بخواد بگه عاقل عهده داره خطاست، ولو در خطا دو خصوصیت شکل گرفته، یکی ارادت و شیء لم یقع و دیگری وقوع شیء لم یرد. حیفی که اقتضا میکنه عاقل عهده دار باشه حیف دومه، وقوع شیء لم یرد، نه اینکه عدم وقوع ما اراد. خب اونی که من اراده کردم الحمدلله اونم واقع نشد، من میخواستم آهویی بزنم الحمدلله آهو هم از دستم رفت، یک جانداری زنده بود. میگن ها چون آهو از دست رفت عاقل پوله زیدی که کشته شد بده، مراتبت و موضوع این اقتضا میکنه، یعنی حیفی که باید عاقل پرداخت کنه چون آهو از دست رفت، یا حیفی که عاقل باید پرداخت کنه چون این جنایت بر زید مقصود نبود مراد نبود. اینه نبود اما زدن مراد بود، چون زدن مراد بود میگه دیگه حواسو جمع کن. چرا ای معلم زدی ولو کشنده نبود در نظر تو، اما یه مقداری جنایت رو به اختیار انجام دادی، معرضیت قصد نداشت اما جنایت واقع شد،
تعدیبش
کنم بچه نداره، ولذا چون میخواستم تعدیبم بکنم گناهکار نیستم. ولی بالاخره این جنایت ارادیه، شارع میگه حواستو جمع کن، اونی رو که اراد مخصوصا رو مسلک قوم که میگن ولو احتمال وقوع جنایت باشه اگر غالبی نباشه، حالا ببرید اونجا ببرید تا ببینید چقدر گل میکنه. حالا اونجا هم همینه، اونجایی که آقایون میگن اگر 50-50 کشنده، آقایون میگن این دیگه شبه عمده دیگه. شارع میگه آقا جون اگر 50-50 کشنده است درست قصاصت نمی کنیم، اما دیگرم خودت باید بدی. بیچاره عاقله چه گناهی کرده که تو جنایتشو تو بکنی؟ به برخ گناه میکنه او، اما عاقله باید بیاد پرداخت کنه، موجبی نداره. پس بنابراین متفاهم عرفی و مناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه ثبوت دیه بر عاقله در موارد خطا. نگفتیم خطا بر نومم صادقه، نه، در موارد خطا که خطا لا یفتق على النوم، اما ثبوت در موارد خطا به عنوانی است و به نکته ای است که در مورد غیر خطا که نومه انتباه داره. اون نکته چیه؟ اینه که ثبوتش در موارد خطا به عنوان عدم مقصود بودن جنایته. جنایت مقصود نیست، مراد نیست. پس شخص جانی تسهیلن علی زامن نیست. نه اینکه ثبوت بر عاقله به عهده اینه که خب چرا به آهو نخورد تیر ما؟ خب به آهو نخورد اقتضا میکنه که پس بنابراین عاقله بیاد یه چیز دیگر پرداخت کنه، هیچ مناسبتی نداره. پس متفاهم عرفی از ادله ثبوت دیه در موارد خطا اهم از ثبوت در موارد خطاست. ثبوت در موارد عدم قصده، ثبوت در موارد عدم اراده است، ولذا در موارد نوم ولو هیچ اراده ای نیست، نه عمده نه شبه عمده نه خطا، ولیکن عدم القصد که هست. درسته، ولذا خطا هم صدق نمی کنه.
این ملاک هم صدق نمی کنه عدم مفتید.
چرا؟ چرا؟
چون شعنیت هم
شعنیت هم نداره. چون شعنیت هم نداره دیگه بهتر. پس بنابراین در حقیقت اون جایی که طرف یک شعنیتی هم داشت که موارد خطای عرفی بود، مواردی که آهو میخواست بزنه به اون طرف دیگه خورد، میگن آقا باید عاقله پرداخت کنه. عاقله پرداخت کنه، عرض کردم تحلیل کردم خطا رو. در خطا من آهو رو میخواستم بزنم به زید خور، اون حیثی که گفتم در مواردی که میخواستی آهو بزنی به زید خور این بود، چون به آهو نخورد این نیست. پس چون به زیدی که اراده نداشتی این منشأ شعنیت قصدت هست. شعنیت قصد یعنی چی؟ یعنی اگر بیدار بودم قصد میکردم. شعنیت قصد یعنی این دیگه، بین خاطی و بین نائم در این که قصد این شیء واقع رو نکردم نبوده، در یه مورد قصد دیگری بوده آهو در خطا، در یک مورد اون هم نبوده، اما در حیف این که قصد اون امر واقعی که موجب غمانه، این موجب غمانه، این نبوده، بین خطا و موارد نومی که عنوان خطا صرف نمی کنه فرقی نیست. ولی ذا مقتضای انصاف اینه که مقتضای عدله لولا النفس على خلافه بالخصوص اینه که عهده زمان در موارد جنایات غیر عمدی الا شبه العمد، عمد کنار، شبه عمد کنار، غیر موارد عمدی که خطا یا غیر خطا مثل موارد نو بر عهده عاقله است. والحمد لله رب العالمین.